بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض شد به این که روایاتی که دلالت داره بر این که اگر جائزه ای از سلطان جائر یا والی از قبل جائر داد به شما دادند، تصرف در این مال جائزه یکی دوتا نیست. همانطوری که دیروز خوندیم هم در باب شروط عقد که در باب پنجم بود ظاهرنان، باب شروط عقد چند روایتی خوندیم، علاوه که در باب 51 و 52 و 53 از ابواب ما یکتسب به، اونجا هم تعداد زیادی روایت بود که من جمله روایت ابی ولاد بود که فرمود که سوال کرد وارد بر عامل میشم و از من پذیرایی میکنه و در آخر هم به من همه رقم خدمت میکنه، پول به من میده، دراهم میده، غیر ذلک میده. حضرت فرمود خذ و کل لکل مهنا و علیه الوزر، بگیر بخور استفاده بکن، برای تو هنی و مریع باشه، ولی گناه بر گردن خود اون آی عامل ثابت خواهد شد. لکل مهنا و علیه الوزر. این نکته را دقت کنید، میگه وزر گناه بگردن او هست، بس منوش عمل عمل حرامیه که دارای وزره، که میگه لکل مهنا و علیه الوزر. خب علاوه بر این که بگیم عده از روایات هم مثل صحیحه ابی بصیر که به حمد ابن مسلم فرمود لا بأس به جوائر سلطان، و ظهور در حکم واقعی هم این داره، یعنی به حسب واقع تصرف در جوائر سلطان حلال است و بلا اشکاله. اگه تکرار نکنم انشاءالله خودتون به این سباب و دوبابی که دیروز از همون اول از کنن که شرایط عقد بی براتون خوندم بمانه. حالا علاوه بر این امروز باب دیگری هم چند روایت براتون میخونم که این روایات البته چون مرحوم سید در حاشیه مکاسب به این روایات نیست تمسک کرده، مرحوم استاد خویی هم متعرض کلام سید و تمسک سید به این روایات ره، این هم میخونم که این روایات دخلی به بحث جائزه سلطان نداره، بلکه این روایات در مورد مال مختلط به حرامه، که در مال مختلط به حرام امام علیه السلام اجازه داده که تو اون چرا که گرفتی برای تو حلاله، در صورتی که مختلط به حرام هم بوده. من این روایاتم امروز اضافه کنم، بعد برگردیم به اصل بحث. ببینید در باب پنجم از ابواب از کنم که اکل و ربا، خب بین صاحب جواهر یک بس کنم که فصلی به عنوان ابواب ربا تأسیس کرده. باب پنجم باب اینه، باب و حکم و من اکل ربا به جهالتن او غیرها ثم تاب او ورث مالا فیه ربا. مالایی که درش ربا بوده به کسی ارث رسیده، امام میگه تصرف در این مال کن بلا شده. باید بگیم اولین حدیث که صحیح هم هست، محمد بن یعقوب کنینی رضوان الله علیه عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، حالا یا احمد بن محمد بن عیسی باشه یا احمد بن محمد بن خالد، هر کدام باشن موثقن. عن محمد ابن عیسی، عن منصور، یعنی منصور ابن حازم که ثقه است، عن هشام ابن سالم که این هم ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یأکل الربا و هو یرا انه له حلال. یکی کسی مرتب ربا میخوره خیال میکنه که حلال خوردن ربا. قال لا یضره حتی یصیبه متعمدن، ضرر نداره، چون جاهل بوده ضرر نداره، مگر وقتی که عالم بشه که این ربا حرام است و در این حال بخوره ربا، فاذا اصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. اگر با اینکه عالم شده و میدانه و در این حال ربا میخوره، این همون مشمول آیاتی است که فرمود فاذنوا بحرب من الله و رسوله. خب حالا اینجا یک روایت در مورد جهله، روایت بعدم همینطور فرمود قال ابو عبدالله کل ربا اکله الناس به جهالت ثم تابو. اینجا بعد قیدی اضافه کرده ثم تابو انه یغمن الا عرف منهم التوبه. اگر که واقعا توبه بشن، خدا هم بدانه که تائب شدن، از گناهشون میگذره و اکل رباشون محضوری نداره. بعد محل شاهد بیشتر جزء آخره، بقال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا، از پدرش ارث برده، بقد عرف ان فی ذلک المال ربا، میدونه که در این مالی که از باباشه مقدار ربا وجود داره، بلکن قد اختلط فی التجاره بغیره حلال، به غیر این از کنم که مال ربا حلال هم در تجارتش واقع شده. فرمود اگر اینکه اینطوری شد کان حلالا طیبا، برای این وارث این مال مخلوط که مخلوط به حرام به ربا بوده، کان حلالا طیبا فلیأکله و ان عرف منه شیئا انه ربا. اما اگر بناشو که فهمید که این مال مال روایه، آخه اون وقتا درست بود، اون وقتا مثل حالا نبود که پول در بانک باشد و همه از اون بانک برن بگیرن به چطورت بکشن تو بگیرن و بعدم بین اموال و بین پولها مشخصاتی نباشه. اون وقتا پول به صورت کیسه های مخصوصی قرار داده می شد و به صورت درهم و دینار بود که به صورت کیسه هم به طرف می دادن، همدم می کردن، مشخص هم بود. از کنم حضور شد که بعد امام فرماد بین عرفم من حشیعن انه ربا، میدانه که این از پول رباست، فلیه خود رأس مالهی ولی یرد ربا، رأس مالش میگره زیادی را بیرد کنه. ملکون رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر بناشه که عرفه شیعن انه ربا فلیه خود رأس مالهی ولی یرد ربا، و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذالک ثم عرفه فاراد ان ینزعه فما مزا فله و یدعه فیما یستعنه. اونه که تا به حال خورده مال خودش حلال، در مستنفات بعد ربا را جدا کنه. به این مضمون یه روایت دیگر هم بخوانم، این هم باد روی صحیح هست، روایت سوم همین باب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، روایت صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل ابی علیه السلام، حضرت صادق فرمود کسی خدمت پدرم امام باقر رسید، فقال انی ورثت مالا فقد علمت ان صاحبه الذي ورثته من قد كان يربي، میدونست که اون کسی که من ازش ارث بردم اهل ربا بوده، فقد اعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك، یقینم دارن در این مالی که به من ارث دیده یقین دارم که ربا وجود داره، ولیس یتیب لی حلاله لحال علمی فی، اون حلالش هم برای من طیب نیست که نمیدونم کدام قسمت حلاله کدامی که از این پولا حرامه، و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز، میگه من از فقهای اهل عراق و حجاز هم سوال کردم، فقالوا لا یحل اکلا، اونا گفتن که خوردن این مالی که مشابه شده ربا درش موجوده بر اساس علم اجمالی بله منجزه، فنابنی حلال نیست اکلش. فعملی امام چی فرمود؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، امام صادق میگه پدرم امام باقر فرمود ان کنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا، میدونی در بین این اموال این کیسه مال رباست و حرام بوده، و تعرف و اهله طرفش هم میشنسی، فخود رأس مالک و رد ما سوا ذالک، رأس مال طبیعی مازوات رو هم برگردون، و ان کان مختلطن، اما اگر مختلط شده نمیدونی کدام قسمت روای کدام روانیست، فکل هو هنیان بخور، حالا که مختلطه اصرف بکن، فکل هو هنیان، فان المال مالک، فان المال مالک، بشترب ما کان یصنع صاحبه، فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي، فان جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبه اذا ركبه كما يحب كما يجب على من ياكل الربا. خب این دسته روایات هم در جهل به شبهه حکمیه به هم جهل به شبهه موضوعیه تیه تمسک کرده و فرموده است که با فرض اختلاط خوردن مال مختلط به حرام بلا محظوره، یعنی علم اجمالی منجز در اینجا نیست و برای طرف عذر در مخالفت هست. مرحوم شیخ انصاری حتما مقاصد مراجعه فرمودید، بر اساس اینکه خب در اصول پایه گذار دقیق در از کنم بحث براءت و احتیاط و فلان شیخ انصاریه و اون همه روایاتی که اخباریین تمسک کردن برای وجوب احتیاط در بحث براءت و احتیاط دیدی، شیخ همه اون روایات را اولا میگه بله خیلی اینها قویه، من جمله روایات عبدالله ابن سنان که کل شیء فیه حلال و حرام و هو لك حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، اونی که معینا میدانی حرامه او را تدعه، ولی اگر ندانستی به عینه حرامه اشکال نداره. شیخ اون روایات رو از اخباریه نقل میکنه و بر اساس اون روایات از کنم حضور که روایات که گفته ترک بکن نقل میکنه، ولی اونها رو هم رد میکنه، هم به این روایت عبدالله ابن سنان و هم رد میکنه به اصل براءت، میگه براءت لی براءت حاکم بر اونهاست، ولی در شبهات اطراف علم اجمالی سخت پابند به تنجیز علم اجمالی است و میگوید در اطراف علم اجمالی ادله براءت محکومند و قاعده احتیاط بر ادله براءت مقدم و حاکمه، و بر این اساس چون علم اجمالی منجز تکلیفه پس باید در صورتی که علم اجمالی به حرمت داریم از همه اطراف اجتناب کنیم. لذا چون این مبناست در بحث ما نحنفی که امام رأس مالی مختلط بهرام شده یا جوائزی که از سلطان جائر گرفته میشه یا از والی گرفته میشه، میگه خب با توجه به این که مطمئنن در این اموال مال حرام وجود داره، مقتضای احتیاط باید از همه این مال ها اجتناب کرد، زیرا قاعده احتیاط بر اصل براءت در این اطراف علم اجمالی مقدم حاکمه. بعد در مورد این همه روایات که من جمله صحیح ابی ولاد که تصریح میکنه من وارد شدم بر عامل و این عامل هم هیچ مکسبی راه تکسبی جز همین عاملیت لسلطان الجائر نداره. در این حال حضرت میگه بخور کل فرکل مهنا و علیه الوز. این روایات را و امثال او را به دست پا میفته برای توجیهاتی شدید میخواد یک کار بکنه که اینها یا اطراف علم شبهه غیر محصوره بوده از این باب امام میگه کل، یا اینکه اگر شبهه محصوره بوده بعض اطراف از محل ابتلا خارج شده و لذا اون که محل ابتلا است بعض اطراف و یقین به وجود حرام در این بعض محل ابتلا نداریم، لذا بر این اساس جائز شمرده شده، چون طبق قاعده هم اگر علم اجمالی منجز نبود خوردن اشکال نداره. به تبع ایشون مرحوم امام استاد خویی اینا هم همه در صدر برآمدن. این همه روایاتی که انصافاً صریح هست، اگر بگیم صریحه مبالغه نکردیم، در این که مال مشتبهی که از سلطان جائر گرفته میشه یا حتی این مثل مالی که از ربا درش داخل شده امام فرموده جائز تصرف، همه اینها را توجیه کنن به توجیهاتی که به قول مرحوم ایروانی توجیهاتون سخیفه یا صحیحه. توجیه خیلی مشکلیه که انسان از همه این دورات رفعیت کنه. عرض میکنم به محضرتون که آقای ایروانی یک حرفی بعد میزنه، میگه من تعجب از شیخ دارم، شیخ بزرگوار علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعی منجز میدونه 100%، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه میگه شیخ نگفته که علم اجمالی علت تامه تنجیزه، بلکه فرموده مقتضی است که اگر مانع رسید موافقت قطعیه باشه. بعد میگه به این که خب چطور شد که اگر یک اصلی در کار آمد، همین اصل براءت اگر در یک طرف جاری شد دیگه موافقت قطعیه واجب نیست. حالا این همه روایات به قدری اصلا نیست. ببینید فضا، اگر بنا شد مثلا ما یقین داریم دعا یکیشو خمره یا یکیشو نجسه، هر ده هم محل ابتلاعه، خب علم اجمالی مختزیم مخالفت قطعی که قطع حرام قطعی یعنی اشناب الارده لامج علم اجمالی مقضی تیسه، ولی اگر یکی از این دعانی قبلن سابقه جاست داشته یا سابقه حرمت داشته، حالا نمیدنیم حرامه یا نه، یا اما سابقه حرمت داشته، دیگه خوششون در اون طرف استصحاب و حرمت جاری میدنیم کنار، این طرف دیگر بی اشکال دیگه جاری میخوریم استفاده میکنیم که اصالت الطهاره اصالت الهلیه این آنی دیگر بدون مزاحم جاری میشه. حالا بنده عرض میکنم شیخ که به قول آقایوانی شما به یک اصلی تنجیز علم اجمالی را نسبت به وجود موافقت قطع برداشتید، حالا این همه روایات که وارد شده و از که از مال عامل خوردن اشکال نداره، تعجب اینه مال عامل اصل مالش حرامه، چون مگه شما نگفتید که عمل لسلطان حرامه؟ بله دیگه ثابت کردیم که عمل برای سلطان محرمه، خب که در مقابل عمل حرام گرفت میشه اونم که سرسد حرامه، که اونم که حرام. حالا این آقا میگین لیس له مکسبون، در صحیح ابی ولاد میگیم میزبان من کاسبی دیگه اصلا جز عامل سلطان بود نداره، از من پذیرایی کرده به من هدیه بزرگم 500 درهم هم هدیه داده و غیر ذالک، یه بخونم گنم یه بخ لکل مهنا و علیه الوز. خب بعد میگه این که چطور این روایت فقط یه اصل پیدی شده به درد نمیخوره، شما اون اصل استصحاب رو در اونجا معانع داشتید و گفتید که دیگه این ماه از تنجیز به اصل طهارت در اون طرف دیگه جاری میشه. اما در اینجا این همه روایات نتوانه بقدر یک اصل کارساز باشه و بگیم به این که خود روایت گفته حلال خوردن این بخشی که به تو دادن. دیگه ما چی رو بخواییم بگیم؟ لذا برای بنده این واقعا سوال انگیز بود. من خیلی در روایات دقیق عرض کردم، فصل مفصلی کردم، بلکه دیروز خوندیم بعض از روایات میگه حرام را اگر از شانه بخور، میگه در غیر سلطان اگر باشه نخور، اما در مورد سلطان دیدیم در بعض از روایات که حتی بخور. ما میگیم در علم تفصیل بذاریم کنار، اما موارد علم اجمالی کم نیست روایات که حب کرده بجه. اصلا خود این جمله لک المحنا و علیه الوزر، اگر کار او حرام باشه چرا میگه و علیه الوزر؟ گناه بیگردن اون مرتقه عامله، اما برای حلاله. بس معلومیش که مال حرامی بوده دیگه، امام داره میگه و علیه الوزر در اینها. بنابراین به نظر ما صاف اینی که این تکافوی شدید مرحوم شیخ، البته اینها خیلی بزرگن، ما خاک پای این هم نمیشیم، و همچنین استاد مرحوم امام، اینها سر بی صاحب تراشیدن. اگر ما متعبد به روایات هستیم که باید باشیم، خب این روایات داره میگه آقا بالاخره جواز سلطان مانعی نداره و حلاله و اشکالی نداره. و از کنم حضورتون که خیلی حالا در بین این جواز، چون در و از روایت فرمود این علمت انه حرام، اونی که یقین داریم حرامه، بسیار خوب طبق اون بعض از روایات، گرچه در مقابل اینها روایتی دروس خوندیم که میگه مگر از سل از عامل باشه که از عامل ولو حرامم هست بخورید اشکال نداره. حالا بگیم این دو دسته با هم چون مخالفن، تعارض و تساقط، اما در مورد معلوم بالاجمال و مختلط علل قاعده طبق این روایات عکس میکنیم. و مرحوم محقق ایروانی، از کنم محققی که در بین حواشی مکاسب کمتر به تحقیق مرحوم ایروانی پیدا میشه، ایشون هم میفرمند نه درسته و طبق روایات باید عمل کرد و این تنجیز و مندیز هایی که شیخ هم سازه کرده، حالا ایشون از راه اصولی هم وارد شده که بگه علم اجمالی در اینجا مثلا منجز نیست، یا به خاطر شبهه غیر محصوره، یا به خاطر عدم ابتلا. اما یک حرفی دیگری هم میزنه ایشون، هم میگه حرف قشنگیه، میگه به این که برادرم رو سید در حاشیه دیدم، میگه مرحوم سید میگه خب در بین این اموالی که دست این عامل میرسه، این اموال تعدادیش که مال حرامه، خب میگه بخوای شیخ من جمله توجیه میکنه که شاید این عامل از خراج مقاسمه داده که خراج مقاسمه از گرفتنش برای شیعیان جایزه. مرحوم سید میگه خب در بین این اموال از کنم حضورت کن اون چرا که این آقا اجرت عملش میگیره که حرام، این یک. در بین این هم اموالی گرفته میشود قسمن و ظلمن از مردم، دو. در بین اینها اموالی گرفته میشه که خمس در متعلق خمس بوده نپرداختند، اموالی به ظلم از مردم نازاد بر مقدار زکات میگیرن که در روایت داره که وهو یزل، میگه ما مجموع اموال محرمی که در ید این عامل هست بسنجیم نسبت به مجموع، میبینی شبه محصوره میشه، شبه غیر محصوره نیست، یکی در بین میلیون ها که نیست، بلکه منظره 500,000 در بین 1,000,000. این تا شبه محصوره هم هست، غیر محصوره هم نیست که شیخ گاهی میگه شبه غیر محصوره باشه. خب تا به اینجا بله، اگر علم تفصیلی باشه در روایت، در مورد علم تفصیلی دو قسمه، حالا این هم باز بخوانیم براتون، خودتون مراجعه میکنی. بعض از روایات گفت که حتی سوال کردی رو خوندیم که گفتش که آقا مال مختلطه، گفت نه احتراز کن، اما اگر از عامله بخور از عامر رسما گفت که بخور، ما این که حرام معینه. منتها در بعض روایت میگه اگر اونی که به عینه میدانی حرامه او رو مرتکب نشو. عامل گوره دیگه. حالا همین بله، حالا چه خصوصیتی که داره در روایت دیگه این هست. عرض میکنم به محضرتون که بس بگیم که در مورد علم اجمالی از کنم عرض کردن جائزه ای که علم اجمالی داریم به وجود حرام در مجموعه اموال مجیز محظوری درش نیست و علم اجمالی در اینجا منجز نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست. خیلی اون چی که ما استثار کردیم دیشه من نگاه کردم دیگه مرحومای میروانی آیه سید در حاشیه، دیگران هم اصرار بر این دارن که فرمایشات شیخ از کنن سر بی صاحب تراشیدنه و همچنین دیگران. آمدیم به این که مرحوم استاد خویی این روایات را به سه بخش تقسیم کرده. بخش اول که سید چون متعرض شده و در حاشیه مکاسب آورده همین روایات باب رباس می فرمان، این روایات را که سید تمسک کرده، البته من کاری با این روایات نداشتم چون مسئله ما بحثمون در جواز سلطانه، اما در این روایات به مناسبت مرحوم سید خواسته استفاده بکنه که اساساً وقتی مال مختلط به حرام میشه غیر از اون مواردی که خمس واجبه در مورد ربا آمده که تصرفش جائزه و بلا محظوره، با اینکه اطراف علم اجمالی 100% همین روایات ارث خوندی. این طایفه را مرحوم استاد خویی در مقام جواب میگه به این که نه، این روایات آمده توبه را محلل قرار داده، گفته در فرض جهل و بعد از حصول توبه اون چی که قبلا حرام بوده حلال میشه، یا از اول اصلا حرام نبوده. خب زیرا در روایات داریم، بعدم در آیه شریفه داره فلهم ما سلف و امره الالله، که داستانی که میگن به این که عرض کنم که مالهای حرامی که در کار بوده، بعدم میسین روایتش را بخونم براتون. بعد ببینید در بعض از روایات نکته را هم اشاره کرده که چرا حلاله. من جمله روایت ابی ایوب حزاز ام محمد حسین، این روایت هم صحیح هست. دخل رجل علی ابی جعفر علیه السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتی کسر مالو. یکی از زوار خراسانی رفت خدمت امام باقر، زیادم شده بود از ربا مالش. ثم انه سأل الفقهاء، از فقهای از سنی سؤال کرده، فقالوا ليس يقبل منك شيء الا ان ترده الى اصحابه. اونا گفتن نه، مال ربای برگردیم به صحابش. فجاء الى ابي جعفر عليه السلام خدمت حضرت عليه، فقص عليه قصته، فقال ابو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله. حضرت حالا ابو جعفر اینجا دوران حضرت باقر باشه، چون محمد بن مسلم روایت میکنه، محمد بن مسلم از طبقه از کنم که چهارمه، یعنی از اصحاب امام باقر و صادقه و در طبقه اصحاب حضرت ابی جعفر ثانی که امام جواده نبوده. به هر حال پس مقصود امام باقره. فقص علیه قصته، فقال له ابو جعفر علیه السلام مخرجک من کتاب الله، راه حل تو آسانه. گفت چی؟ فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الی الله و الموعظه التوبه. اینجا حضرت فرمود که راه تو آسانه، قرآن فرموده کسی که موعظه من قبل الله برسه و از حرام منتهی بشه فله ما سلف، اونش که قبلا خورده و دست آورده حتی ولو موجوده فله ما سلف و امره الی الله. خب پس در اینجا مصنف هم تفسیر میکنه که اونی که قبل از انجام داده ولو بالفعل هم موجوده، حالا که توبه کرده که بعد از این دیگه گناه نکنه و ربا نخوره، بخوره به حلال و طیب طاهره. یا روایتی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان، ان الولید ابن مغیره کان یربی فی الجاهلیه، در جاهلیت زیاد ربا میگرفت، وقد بقی له بقایا علی صغیر، از صحیفه بنی صغیف مقدار زیاد از ربا طلب داشت، و اراد خالد ابن ولید المطالبه، خواست که خالد ابن ولید از اونها مطالب بکنه بعد ان اصلا مسلمان شده بود. فنظرت اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. حالا که فهمیدید دیگه رواهای بعد رو دیگه نخورید و اشکال نداره. به این مضمون که بلخ و من جا و موزتون من ربه چند روایتی وارد شد. خب مرحوم صادقی میگه که این ادلهی که مرحوم سید در اینجا آورده تمسکش درست نیست، زیرا در روایات فرموده با توبه دیگه اون مال حلال میشه. خب چون توبه هم کرده حلال شده، بنابراین دیگه حرمت واقعیه مبدل شده، بلیت واقعیه از این جهت حلاله. ولی همه روایات اسم از توبه نبرده، بعض از روایات داره که نه دیگه، مثل همون روایاتی که خوندیم که میگه از وارث شدم از کسی که میدنم در بین اموال او ربا فراوان هست و بیجاد بیده شده، از آن میگه بخور اشکال نداره، مانعی نداره. خب بنابراین حالا این که دسته اول ایشون خواسته به این نحوه توجیه کنه که پس این با توبه مبدل شده به حلال، و بنابراین چون مبدل شده مال مشتبه به حرام نیست. دسته دومی که ایشون تمسک کرده والحمدلله.